نیازمند.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
دوست داشتی زمان به عقب برگرده؟ به قبل از سرقت موبایلت یا قبل از اینکه موبایل از دستت بیفته و صفحه نمایشش بشکنه. واقعیت اینه که زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، اما تا 50% از خسارت موبایلت بر میگرده. چطوری؟ با بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، که هم هزینش خیلی کمه، کمتر از قاب و محافظ صفحه نمایش تلفن همراهت، هم صدورش آنلاین و بی درد سره. در 3 دقیقه با پرداخت خسارت آنی، پشتیبانی 24 ساعته هم داره. بیمه سرقت یا شکستگی صفحه نمایش موبایل، خدمتی نوین از موبایل 140.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. با درود و سلام به شما شنوندگان فرهیخته این برنامه و رادیو جوان سلام میگویم، عرض ادب میکنم. دنبالی ماجراهای حاج میرزا آقاسی رو براتون تعریف میکنم. حاج میرزا آقاسی گفتم 14 سال صدر اعظم ایران بود، خیلی ثروتمند بود، یک توپخانه هم درست کرده بود، یک به اصطلاح پارک توپخانه که توپاش مفت نمیارزید. موقعی هم که جنگ هراد میشه دستور میده 100,000 کفش عرض شود مخصوص کفشای چرمی برای شترا درست کنن که شترا در اون برف و یخ نلغزن، و اینا موجود بود، قابل استفاده نبود، کارهای احمقانه زیاد میکرد، توپاش هم به درد نمیخورد. شعرهایی هم میساختن که از این چاهای آبی که کندی حفر کردی کام دوست خنک نشد، و از این عرض شود توپایی هم که ساختی دشمنان بیمی به خودشون راه ندادن. میگفتن که نمی به گلوی دوست نرسیده، غمی هم عرض شود نصیب دشمن نشده. توپات نه توپت به درد میخوره، نه چای آبت، نه اون یکی میتونه شلیک کنه، نه این یکی میتونه مردم ها تشنگیشون رو رفع کنه. عرض شود که وقتی که محمد شاه مریض میشه، این یک پیکی میفرسته به آذربایجان، به تبریز، و از شاه میخواد، از ولیعهد ناصرالدین میرزا، که هرچه زودتر بیا تهران. و جالبه که در حالت احتضار و هنگام تدفین و تغسیل پادشاه مریض مطلقا حاضر نشد. وقتی فهمید که محمد شاه داره میمیره، به وزرای مختار روس و انگلیس ملتجی شد. اونا رابش ندادن، گفتم ما تو این کارا دخالت نمی کنیم، تو خودت صدر اعظمی، جواب دولت ایران رو بدی. از بس دزدی کرده بود، همه از این بدشون می اومد، مهد اولیا هم از این بدش می اومد، یعنی مادر ناصرالدین شاه و همسر محمد شاه از این نفرت داشت. میره در قلعه عباس آباد، یه قلعه بوده همین خیابان عباس آباد، در شمال تهران اقامت میکنه، و تا ورود شاه میگه به کارهای مملکت رسیدگی میکنه. میگن آقا تو هیچ کاره ای، اصلا تو بیخود، تو رو بگیرم میکشن، تو اینقدر دزدی کردی، اینقدر مردم رو اذیت کردی، اینقدر زمینای مردم رو گرفتی، اینقدر دستورای عجیب غریب دادی، در جنگ با هرات چه آبروریزی برپا کردی، مردم تو رو اعدام میکنن. این بود که به منزل شهری خودش در ارک خیابان همین ارک گلستان قصر گلستان میاد. هواخواهانش مخصوصا سرتیب توپخانه مستحفظ ارک بهش میگه که چون مردم از شما ناراضیان ما نمیتونیم به تو پناه بدیم، وارد ارک نشو، فکری به حال خودت بکن. حاج میرزا قاسی قصد میکنه از منزل شخصی خود به طرف آذربایجان حرکت کنه و به استقبال شاه تازه یعنی ناصرالدین میرزا بشتابد. چون به یافت‌آباد در چند کیلومتری جنوب غربی تهران ملک اعتاصی خود وارد شد و خواست شب را در آنجا بیتوته کند، رایا راهش ندادند و به اهانت پرداختند. چون این وضع را دید خیلی نگران شد، از رفتن به آذربایجان منصرف به حضرت عبدالعظیم پناهنده شد، بس نشست و در مدرسه جنب سن در حجره منزل کرد. هرچند که وقتی که حاج میرزا قاسی وارد حجره مدرسه شد، چشمش که به حصیر فرش حجره افتاد یادی از ایام پیش از صدارتش کرد. گفت به عجب خواب درازی دیدم، برای اینکه مبادا دوباره حاجی برگردد و دولت جدید مرجع و مستر خدماتی شود، عده‌ای از رجال سرشناس تراز اول از قبیل میرزا یوسف مصطفی الممالک، میرزا محمد خان کشیکچی باشی سپه سالار اعظم اول، ما چند تا سپه سالار داریم، این میرزا محمد خان باید صدر اعظم هم میشه، اینو با میرزا حسین خان مشیر الدوله سپه سالار اعظم اشتباه نکنید. عباس قلی خان والی معتمد الدوله، اینم یه معتمد الدوله دیگه است. محمد حسن خان سردار ایروان، خان بابا خان معروف سردار معروف به ساری اصلان و جمعی دیگر به عهد و میثاق اتفاق کرده با هم قرار گذاشتن که مانند گذشته دیگر به هیچ وجه به صدارت حاج آقا راضی نشوند. کتک میزد، فوش میداد، بعد پول میداد، سربازها رو میزد، چک میزد تو گوشه اینا، با شلاق میزد، بعد دلش میسوخ پول میداد به مستخدما، فوشای رکیکم میداد. خیلی آدم کثیف و بی‌ادبی بود. در صورت لزوم قرار شد برای پیش بردن نظرات خود از صرف جان و مال در این راه دریغ ندارن و حتی اونو بکشن. گفتم اینو بکشیم دوباره میاد، یادم پلوی باز میاد صدر اعظم میشه، از رو نمیره. مهد اولیا ملک جان خانوم مادر ناصرالدین میرزا ولیعهد و همسر محمد شام با اینا هم عهد میشه. هر شود که جناب حاج میرزا قاسی بس پناهنده میشه به حضرت عبدالعظیم. یکی از کارهای مهم فلاحتی حاج میرزا قاسی کشیدن نری از رودخانه کرج برای یافت‌آباد و وصف نار بوده که بعدها موجب آبادی کلاک، گرمدره، میانجوب و عده زیادی از دهاتی که امروز از این نر مشروب میشوند میباشد. ببینید تاریخ همه رو ضبط میکنه، هر کوچکترین کاری که کرده کار خوب و بدش رو ضبط میکنه. آبادی کلاک و بس این باعث شده، گرمدره و میانجوب. هر شود این نهر حاج میرزا قاسی به وسیله سربازان فوج خلج کند و از رودخانه جاجرود هم نهری برای امین‌آباد ملک خود نزدیک شهر ری اعداز کند. به واسطه گود بودن کف دهنه رودخانه جاجرود، هر شود که آبی جاری نشد و معلوم می شود حاجی خیال داشته که صدی جلوی دهنه ببندد که آب بالا بیاید و به نهر بنشیند که روزگار مجالش نداده. لورد کورزون عرض شود که در جلد اول کتاب ایران کوئسشن، ایران و موضوع ایران، نوشته حاج میرزا قاسی وزیر محمدشاه کوشش کرد که آب جاجرود و کرج را به تهران برساند. اقدام اولی به وسیله اعتراض دهقانان ورامین و بیاب ماندن مزارع جنوب تهران، اقدام دومی به وسیله عزل حاجی بی نتیجه ماند و تهران با تشنگی و برشتگی سابق باقی ماند. حاجی میرزا قاسی در حجره مدرسه بس نشسته بود، در حضرت عبدالعظیم بود، تا اینکه ناصرالدین شاه از تبریز به تهران آمد با تقدیم تمام املاک خودش به شاه. آقا تمام این املاک و 400 و خورده 500 ملک رو من تقدیم میکنم. رفت روانه بین النهرین شد عتباد. در رمضان 1265 هجری قمری در سن 68 سالگی در آنجا درگذشت. حالا ما زندگیش رو گفتیم، حالا بگیم چه اتفاقاتی افتاده، این مهمه. من گفتم اول شما ببینید این آدم چه جور آدمی بوده، بعد چه کارایی کرده، چه اتفاقاتی افتاده، روابط داخلی آقاسی با مردم ایران زیاد خوب نبود، روابط خارجی با دولت همسایه شمالی به سبب واگذاری مرداب انزلی و آشوراده خیلی هم مخالفت کرد ولی نتونست کاری بکنه. بالاخره این مرداب انزلی و آشوراده رو به روسا داد. آبسکون یه جزیره بوده که سلطان محمد خوارزمشاه هنگام فرار از برابر مغول در اونجا رفت و در همونجا مرد. توی مینیاتورا هست، مینیاتورای دوران مغول و بعد از مغول، همین نشستن همین به اصطلاح سلطان محمد خوارزمشاه بیلیاقت ستمگر که باعث حمله مغول شد، چون یه مادر شروری داشت، مادر دزدی داشت. این تجاری که اومدن بیشتر مسلمان بودن از طرف چنگیزخان. چنگیزخان خب در اون دشت گوبی و در اون به اصطلاح قراقروم و اولانباتور یه سرزمین خشک لمیزره بود. اینا میخواست تجارت ایجاد کنه، وسایل از ایران ببره، گوشت از ایران ببره، گوسفند ببره، بعد هر شود از ایران برخوردار بشه. خیال حمله به ایران رو نداشت. این خانم ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه به قایرخان دستور میده، حاکم اطرار یه شهر مرزی، 450 نفر مغول بکش، همه رو میکشه. میگه اینا جاسوس بودن، اینا نمیدونم تیراندازی بلد بودن، اینا رو میکشه و این مغول به جان ما میندازه. چنگیز خان سفیر میفرسته، میگه آقا این قایرخان و اینا جق اینو به من تحویل بده، من کاری ندارم و این خون این خونبهای این بازرگانانم به من بده. اینا مسلمان بودن، اینا همدین شما بودن. انقدر این دربار از خودش راضی بود و مغرور بود، سفیر چنگیز خانم میکشن، چند تا سفیرشو میکشن. بعد این سیل مغول میاد که پدر ما رو در میره. من تصور میکنم 10 میلیون ایرانی کشته شد. باور کنید من تخمین من اینه، وقتی در نیشابور 1,200,000 نفر کشته بشن، اینا تقریبا تمام ایران رو درو کردن. به قدری مردم کشتن، به قدری آدم کشتن، چه جنایات اینا کردن. یه چنین حیواناتی رو سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان ناقص العقل، سلطان عیاش، سلطانی که واقعا دیوانه بود، اینا رو انداخت به جون ملت ایران. بعدم خودش رفت تو آبسکون مرد، جزیره آبسکون. آشوراده یه ست جزیره است، نزدیک عرض شود که میانکاله است، نزدیک گرگانه، استراباد و اینا خیلی فاصله شون نزدیکه، یعنی شما برای که با قایق پارویی برید 10 دقیقه طول نمی کشه. روسا از 1838 در اینجا بودن، از دوران عرض شود که صدر اعظمی حاجی میرزا قاسی بودن تا 1917، تا آغاز جنگ جهانی اول. اونجا رو سربازخونه درست کردن، کلیسا درست کردن، چون وسعت جزیره خیلی کم بود، 1-2 کیلومتر بود، 10-15 تا کشتی بزرگ از اون کشتی‌های چوبی قدیم بادبانی رو آوردن، کهنه بود. اینا رو با میخای بزرگ فرو می‌کردن کف اینا رو به زمین و دور تا دور اینجا پادگان و بهداری و فروشگاه در این جزیره و کلیسا هم بود. الان هم هست، بقایاش. یه کتابی من دیدم سازمان بنادر و دریانوردی در 3 جلد چاپ کرده بود، کتاب خیلی خوبی بود، خیلی زحمت کشته بودن. عکسایی بود از قلعه روسا در اونجا، سربازخانه روسا، کلیسا داشتن، ایرانی‌ها رفتن دیدن و دربارش نوشتن. محمد حسن خان اعتماد السلطنه 1292 هجری قمری زمان ناصرالدین شاه رفته این جزیره رو دیده، میگه خیلی عالی بود. عرشد باشگاه افسران داشت، رستوران داشت، فروشگاه داشت، همه چی داشت. روزنامه را می آوردن بعد از 1-2 ماه از سن پترزبورگ. گفت من مثل که یک شب 24 ساعت در فرنگستان بودم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان محترم رادیو جوان. امیدوارم که شنبه 26 آذر ماه سال 1401 تا این لحظه بر شما به خیر و نیکی گذشته باشه. در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو جوان که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. خیلی متشکرم که ما را همراهی می‌فرمایید. ضمن اینکه سامانه پیامکی 30881 در اختیار شماست و همکاران بنده آماده هستند که نظرهای سازنده شما رو بشنوند.
ردیفه
خبر داری دلم تنگه وقتی چشماتو نداره.
ردیفه
خبر داری آخ دلم تنگه وقتی دستاتو نداره. خبر داری بی خبر از تو تا خودش رو بیدارم. خبرداری از غم دوریت من شب و روز میبارم. من دلم بارون میخواد با تو دنیا یارون میخواد. کاشکی بازم شب بارون بیاد بی تا بگیرم. روحم میزار چرا غم گرفته گل باغ چرا ای وای زنده. حالم باز بی صدا موندم از همه دنیا من جدا موندم. چشم را موندم فکر تو برده خواب از چشمام دور از آغوش یخ زده دستام. بی تو من تنها من دلم خبرداری دلم تنگه وقتی چشماتو ندارم.
من اونیم که هر شب تا دم صبح میشد به چشمای تو خیره. همونی که نزاشت عطای لحظه دل تو غم بگیره. من اونیم که بعد رفتنه دلم میگیره. همونی که میگفت همیشه هیچی دیگه مثل تو نمیشه. بد شد خونه بی تو سد شد همه چی عوض شد اون آرزو آفر شد. همه چی عوض
من تو انگار یه قرن فاصله تو چشماتو بستی رو همه چیمون به غیره یه حسرت واسه ما چیمون مثل یه خوابه نبودن تو انگار یه قرن فاصله تو چشماتو بستی رو همه چیمون به غیره یه حسرت واسه ما چیمون مثل یه خوابه نبودن تو انگار یه قرن فاصله تو چشماتو بستی رو همه چیمون
هنوزم همونم یکم مبتلاتر هنوزم همونی یکم بی‌وفاتر یکم بی‌تفاوت یه عالم غریبه دل نیمه جونم هنوزم غریبه
یه وقتایی گیجم واسط گل میارم میام پیش عکست تو گلدون میذارم حواسم بهت نیست تو که نیستی پیشم تو یادم میای و پر از گریه میشم تو از من بریدی من از تو بریدم خدا رو چه دیدی شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم از این زمونه چی به روزم اومد آخه کی میدونه هنوزم همونم یکم مبتلاتر هنوزم همونی یکم بیوفاتر یکم بیتفاوت یه عالم غریبه دل نیمه جونم هنوزم غریبه
هنوزم همونم یکم مبتلاتر هنوزم همونی یکم بیوفاتر یکم بیتفاوت یه عالم غریبه دل نیمه جونم هنوزم غریبه هنوزم همونم یکم مبتلاتر هنوزم همونی یکم بی‌وفاتر یکم بی‌تفاوت یه عالم غریبه دل نیمه جونم هنوزم غریبه غریبه
به هم زنگ بزن واسه من حرفای قشنگ بزن یه کاری کنم به موقع سعادت کنم بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت خیلی راحت یه کاری کنم به ما حسادت کنم بلدم با ها چه جوری رفاقت کنم خیلی راحت وقتشه تا خیال تو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت
ناراحتم اما بازم تنگ دلم واسط عزیزم شب که میاد دلم میخواد برگرده روزای قدیمی تو واسه من جونی و درمونی تموم زندگیمی زندگیمی هرچی بشه واسه من همونی بذار راحت بگم آروم جونی یه خط از آخرش میگم بخونی شاید واقعا نمیشه ولی این دل من حالیش نمیشه یه بار حرف برف من باشه چی میشه بیا عطر تو این خونه بپیچه
واسه خودم